الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين قيس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه
داره وقت بی بی رو زمین افضار
خدا پسر مهدی کیمیان منتقم کیمیان دادر است کیمیان شن قبر در عالم مخفیه کسی جاشو نمیدونه انشالله آقامون میاد بهمون نشان میده یکی قبر مادرش زهرا یکی قبر محسن استغفر شده فاطمه بین در و دیوار سومن قبری که فلانه قبر شش ماه حسینه علامه امینی می فرمودن طبق روایات وقتی آقا میان دوتا نامردار رو از قبر بیرون میارن می بینن بی خدیجه سلام الله علیها داره میاد در حالی که قنداقه سفت شده محسن رو دست داره آقا می فرماید به چه جرمی محسن ما رو کشتی علامه می فرمودن محتمل است جوابی بده بگی آقا من نمی دونستم مادرت بین در و دیوار حامله بوده می‌فرمودن محتمل است چنین حرفی بزنه اما آیا ارمله میتونه بگه از غر و ندیدم و زدم شما تو مسئول که شب دراز است هنوز صبحات آمدم که وقت راز است هنوز پروانه برو گوشه کناری بنشینی این صحبت عاشقی دراز است هنوز برای این سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین شب شنبه است تعلق بوده است امروز به ولی نعمت ما و مولای ما امام زمان علیه السلام شایسته صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد در دل دوست برای حیله رهی باید زد امام عصر علیه السلام زیاراتی دارند زیارتی که قبل از منبر خونده شد که مشهور است به زیارت آل یاسین از بهترین زیارات حضرت است زیارت دیگری دارند حضرت مخصوص روز جمعه که امروز بود که مقید باشید روزهای جمعه بین عبارات حضرت رو زیارت کنید. مختصرم هست، بسیار مضامین قشنگی هم داره، مضامینی بسیار قابل توجه، مخصوصا در اون فرازش که گفته می شود تو کریمی و از اولاد کریمانی، انت کریم من اولاد الکرام و مأمور به غیافت و الاجاره، مأموری از ناهی خدا که پذیرایی کنی، و انت یا مولای ضیفک و جاروک، و من امروز مهدی جان مهمان تو هستم. قبلش داره هازا یوم الجمعه و هو یوم کل متوقع و فیه ظهورک و الفرج و فیه للمؤمنین علا یدیک و غسل الکافرین بسیفک. امروز روز توست، منم مهمان تو هستم، تو هم کریمی و کریمزاده هستی، مأمور هستی که از مهمونات پذیرایی کنی، من هم مهمانت هم، فعذفنی و اجرنی، پس از من پذیرایی کن. اولین فراز این زیارت این جمله است: السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در خلق خدا. حضرات معصومین علیهم السلام عین الله ناظره هستند، دیده بینای حقند. من و تو ماورای دیوار را نمی بینیم، اونها می بینند. من و تو آینده را نمی بینیم، اونها می بینند. اونها دیده بصیر حقند. اگر این فراز باور ما بیاد، یعنی یه جوان ما باورش بشه که آقای او و صاحب او و مولای او و امام زمان او، او را در جمیع حالاتش میبیند، دیگه گناه نباید بکن. یعنی وقتی میخواد خطا کنه اگه باباش او رو ببینه خجالت میکشه. این باورش بیاد که وقتی من میخوام گناه کنم، آقای من و صاحب من و امام زمان من داره منو میبینه. یعنی همین یک جمله اگر با باور خونده شود و انسان معتقد باشه، دیگه گناه تموم میشه. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حدیثش در بهار حدیث معروفی هم هست، عرض کرد مادم شرفیاب محضرتون بشم، یه برادری داشت خیلی محتاط و متقی. حضرت فرمودن داداشت چطوره؟ حالش چطوره؟ دعا این داداش من اینقدر محتاطه، اینقدر متقی، در پذیرش امر ولایت شما هم احتیاط کرده، شما را هم به امامت قبول نداره. حضرت فرمودن از قول من به برادرت بگو اون شب کنار نهر بلخ تقوا و ورعت کجا رفت؟ تو که متقی هستی، اون شب تقوات چطور شد؟ اومد پیش داداشش، گفت داداش خدمت آقا بودم، امام صادق علیه السلام حال تو رو پرسیدم، ما از این تعریف کرد، من تو تعریف کردم، گفتم تو اینقدر محتاط و متقی هستی که آقا رو هم به امامت قبول نداری. آقا فرمودن بهت بگم اون شب کنار نهر بلخ تقوا و ورعت چطور شد؟ یه مرتبه تکون خورد مثل خفته‌ای که بیدار بشه، گفت قائل شدم به امامت امام صادق. گفت چه تو؟ گفت از کنار نهر بلخ ما کسی خبر نداشت. گفتم داداش من کنار نهر بلخ چه کردی؟ گفت شب سردی بود، از کشتی پیاده شدیم، رفیقم رفت هیزم جمع کنه، در غیبت او من فرصت و غنیمت دونستم، با کنیزک او مباشرت نامشروع کردم. اما مدینه کجا؟ بلخ کجا؟ الان حضرت هر کجای عالم شرف و حضور دارن. کجا هستن حضرت؟ همه جای عالم. جایی نیست که حضرت نباشد. نیست اونجا که نه اونجاست، ولی کنجویی در دل خیشتن اون دلبر هر جایی را. جایی نیست که اون نباشه. شما میتونه بگید جان در کجای بدنت؟ در تمام روحت. این قالب آفرینش روحش اوست. جایی نیست که حضرت نباشه. و غیبت او منا، غیبت او از ماست، خودمون حجابی. فرمود اگر شما اهل گناه نمی بودین که اینقدر طولانی نمی شد غیبت ما، زودتر به یمن لقای ما می رسیدی. این گناهانت کارو خراب کرده، حجاب و مانع شده. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. امام باقر علیه السلام می فرماین این کره خاکی پیش ما معصومین مثل یه ظرف غذایی است که نزد شما باشه. چقدر بهش اشراف داری؟ افطار نشستی سر سفره، کاسه غذا جلوت بود، چقدر پیش تو کوچک بود، چقدر تو بهش احاطه داری؟ تن این کره خاکی با این عظمتی که دارد، با این 5 میلیارد جمعیتش، در محضر ولی یعص ارواح و نافدا مثل کاسه غذایی است که جلوی توست. پس از منظر و مرای او پنهان نیستی. حدیث دیگه داره، می اومدم در خونه امام باقر علیه السلام، خواستم حضرت رو تجربه کنم، من تا خوش سلیقه نبود. کنیز حضرت در رو وا کرد، دستشو زد سر سینه کنیز حضرت، گفت ببینم آقا متوجه میشه یا نه. میتونست طور دیگه امتحان کنه، بی سلیقه بود یه قدر. صدای حضرت بلند شد، ادخل لا ام ملک، بیا تو ای بی مادر. خطاب با عتاب، بیا تو ای بی مادر. میگه که رفتم تو، آقا فرمودن فلانی اگه گمان میکنی دیوارها بین ما و شما حجابه، فرق بین ما و شما چیه؟ اگر تو پشت دیوار رو نبینی، منم که ولی حقم نبینم، چه فرقی است بین من و تو؟ گفتم ما خواستم شما رو امتحان کنم، ببینم شما میبینی. عزیزان میبینند ما رو، بین اینو باور کن. وقتی که چه که معامله ربوی رو مینویسی، میبینتت امام زمانت. وقتی فاکتور سوری و قلابی درست میکنی، میبری بانک پول میگیری که رباس، اجماعی فرمان رباس، آهات میبیندت. اون زمانی که گوشی تلفن رو بر میداری، زنی که شوهر داری متاسفانه با زن با شوهر دیگری با مرد اجنبی صحبت میکنی و خدایی نکرده مقدمه گناه را فراهم میکنی، آقای تو را میبیند. کاسبی که جنس معیب دست مردم میدی، آقای تو را میبیند. آقایی که جنس گران میفروشی رعایت انصاف نمی کنی، آقای تو را میبیند. ما در منظر و مرای او هستیم. جوانی که رفیقت گولت میزنه، فکر میکنی رفیقته، فکر میکنی دوستته، که بالاترین دشمن توست، میاد در خونه دنبالت، میگه که یک فیلم مبتذل گیر آوردم خیلی جالبه، بیا بریم بشینیم با هم دیگه، مادرم اینا خونه نیستن، ویدیو هم که داریم فرصت غنیمته. یا خدایی نکرده میاد بهت میگه که این در اون در زدم، یه شیشه شراب گیر آوردم، فلانی رو هم پیدا کردم، دو سه تا بیایم بریم بشینیم با هم دیگه بخوریم. تو مگر شیعه نیستی؟ مگر معتقد به امام زمان نیستی جوان؟ امام زمان تو رو میبینه، پدرت نیست، مادرت نیست، خواهرت تو خونه نیست، اما صاحب و مولای تو که ناظر بر حال توست. حدیث دیگه، این حدیث رو من زیاد خوندم، در کوفه میگه زنی رو تعلیم قرآن میکردم، شیطون گولم زد، یه شوخی کردم با زن نامحرم. خب محرم و نامحرم از بین رفته اصلا تو اجتماع ما، یعنی مقدمه همه گناه هم از اینجا شروع میشه. وقتی کنار سفره دم افطار میشنید دختر خاله و پسر خاله و دختر عمه و پسر عمه و همه کنار هم دیگه، که اون سفره سفره جهنمی است واقعا، میشین میگین و افطار میکنن و میخندن و سر صورت هم دیگه رو نگاه میکنن و شوخی میکنن و هم دیگه رو برانداز میکنن و که مقدمات گناه از همین جاها جرقه هاش زده میشود، توجه نداریم به عواقب سوش. عواقب سو داره. تو که رفیق تو آوردی محرم اسرار زندگیت کردی بردی تو خونه، شرع انور میگه رفیق تو حق نداره با همسر تو ارتباط داشته باشه. تو میگه تو خونه میگه رفیقت نشسته دو ساعت سه ساعت داره با خانم میگه و میخنده و میگه دوستتون اومده بود من ایشونو بر نگردوندم، تا میگه چه کار خوبی کردی دوست من اومده تو، دو سه ساعت داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. بعد چند سال کشف میشود که دوتا بچه ایم که آقا داره مال رفیقش بوده، مال خودش نبود. نامه هاشو من دادم، نامه ها تو جیبم نامه دارم. بعد این نامه ها واقعا مثل یه پتک به مغز انسان و روح انسان میخوره، انسان رو واقعا تکون میده که من نمیدونم اینا بعضی ها چه دینی دارن، این چه آدمیست که هم پای منبر میاد، هم روزه میگیره، هم نماز میخونه، هم زنای محسنه میکنه. این چه تصوری از دین تو ذهنی هست من نمیدونم. این چه زنیست که روزه میاد، ماه رمضان روزه میگیره، اما همین که شوهرش میره اداره از خونه بیرون میاد و رابطه نامشروع داره، که شوهرش خونه دل بخوره و رنج بکشه و رابطه براش ثابت بشه و چون بچه داره بمونه که چه بکنه. اینا از چی نشأت میگیره؟ از بیمانیست؟ و اگر کسی شناخت داشته باشه که آقای من و صاحب من و مولای من و امام زمان من ناظر بر حال منه، کی زنی که باورش بیاد امام زمانش او رو میبینه در غیاب شوهرش وقت اداره است بیاد با تلفن قرار بذاره بره سراغ کسی دیگه، کی باورش میاد دامنشو به گناه آلوده کنه؟ خب گناه اثر وضعی داره، گناه اثر وضعی داره، اینو بدونید. اگر کسی، چه مرد چه زن، به ناموس خودش خیانت کند، خدا عاقبت پرده او را می‌درد، خدا رسواش میکنه. بذار بگن زن فلانی متکبر. اصلا دستور ما این امیرالمومنین در اون بیان معروفشون میفرمان که بهترین صفت زنها بدترین صفت است برای مردها. سه تا صفت برای زن حسن است در حالی که برای مرد عیب است. اول حضرت میگه کبر. زن باید نسبت به نامحرم متکبر باشه، چقدر زنش باد داره. بذار بگم اصلا معنی نداره که خضوع در گفتار داشته باشه. بلا تخزعن بالقول، قرآن میگه خضوع در گفتار نداشته باش. نمیخواد صداتو برای نامحرم نازک کنی، نمیخواد لفظ قلم حرف بزنی، تو حق نداری اینجا با نامحرم صحبت کنی. یه خیانت به شوهرت مقدمه شه دیگه. فهمو دستم در خونه یکی از خوبان که کم شدن خوبان، لفظ و حرف خیلی زیاده، در عمل کمی، حرف خیلی هست، صحبت خیلی هست. خوبیم چنینیم چون نه. در زدم همسرش از پشت در گفت کیست؟ گفتم فلانی هم اومدم آقا رو ببینم. فرمودن نیست. دو کلام خدا حافظ، وظیفه اینه کیست و نیست. زن با تقوا و باوره یعنی توازن نسبت به شوهر، فروتنی نسبت به شوهر، نه نسبت به شوهر متکبر نسبت به نامحرم متواضع. که چی؟ پیش مردای مردم شیرین بشی، که زن با کلاسی داره، هیچ زن برای این شوهر. کبر برای مرد مولا میگه بده، اما برای زن میگه حسن. مرد بده متکبر باشه، اما زن نسبت به نامحرم باید کبر داشته باشه. حتی امیرالمومنین سلام الله علیه داره فرمودن به پیر زنها سلام میکنم اما به زنهای جوان سلام نمیکنم. من چرا؟ حضرت عمود میترسم، میترسم صدای اونها، صدای اونها. ببینید امیرالمومنین میترسم که صدای ظریف این زن جذابیت داره یه موقع به علی اثر کنه. حالا اصلا با هم دیگه میره مسافرت، خانومت کجاست؟ دوستم داشت میرفت مسافرت، خانوم منم همراهیشون بودم. بی غیرت، واقعا بی غیرت هم بعضی ها، واقعا بی غیرت. دوام امیرالمومنین میفرماین که ترس، ترس داره مرد، عیبه برای زن حسنه. زن باید نسبت به نامحرم ترس داشته باشه. یه دختر ما خودش یه پا مرده، افتخار نی بیچاره. دختر ما یه پا مرده، خودش میره خودش میکاراش انجام میده، یه پا مرده توی اجتماع، افتخارم میکنه بیچاره. نه، این هنر نیست. هنر و افتخار اینه که گوشه ابروی دخترت رو کسی ندیده باشه، این هنره. یه دختر ما یه پا مرد خودش، ترس باید داشته باشه نسبت به نامحرم. چقدر دین داشتن، چقدر تقید داشتن، چقدر معتقد بودن، چقدر خوب بودن. اصلا کسی زنهای اینها رو نمیشناخت، اینها زن او هستن. چون نبود که به همدیگه میرسن زناشون رو معرفی میکنن، خانم بنده هستن، بعد دستشون رو دراز میکنن با همدیگه دست میده، زن اون با رفیقش دست میدن با همدیگه، خیلی خوشبخت. حالا اینا رو میگن، این حرف هم که شما میدن میگن نکنه با میگن اینا حرفات رو ضد آزادی، حالا دیگه آزادی فرض میگن آزاد، این حرفای ماجرا نکنه ضد آزادی باشه. سویه حضرت امام، سویه از امام بگم براتون، سویه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فهمدن وقتی که آقای اشراقی با خواهر بزرگم ازدواج کرده و داماد امام، ما رو دعوت کرد خونشون، اومدیم از در وارد شدیم، آقای اشراقی از پنجره امام رو دید، در رو وا کرد اومد تو حیات که استقبال کنه از پدرم. من به پدرم گفتم آقا جون من میتونم سلام کنم به شوهر خواهرم؟ امام فرمودن واجب نیست، واجب نیست که تو به شوهر خواهرت سلام کنه. فرمودم برای این که من رو در رو با آقای اشراقی قرار نگیرم که مجبور بشم در معذور اخلاقی سلام کنم، راه ما عوض کرد، اومدم سه بخل. زن باید نسبت به اموال شوهرش بخیل باشه، مرد بده بخیل باشه، زن باید بخیل باشه. حق نداره بدون اذن شوهرش نذر کند. امام در تحریر وسیله شون رضوان الله تعالی علیه دارم، شوهرش ما 40 تومن حقوق میگیره، خانم هر ماه نذر میکنه 70,000 تومن آش بده. من نمیگم آش دادن بده، نمیخوام به آش نذر توهین کنم، اشتباه نکنید، نمیخوام به توسل به سفره انداختن امور توسل و توجه به اهل بیت خدایی نکرده نعوذ بالله توهین کنم. من معتقدم اون نخودی هم که کسی نذر کنه توسل به سفره انداختن امور توسل و توجه به اهل بیت خدایی نکرده نعوذ بالله توهین کنم. من معتقدم اون نخودی هم که کسی نذر کند به اسم اهل بیت علیهم السلام منشأ اثر است، چون نیت کارساز است، اهل بیت بزرگوارند و ما جز گدایی در خانه اونا و نذر و نیاز در خونه شون هیچ راه نجاتی نداره. من میخوام وظیفه رو بگم. برگردیم به روایت. کجا بودیم؟ پشت پرده مسجد کوفه. شوخی کردم با نامحرم، مزاح کردم، شوخی لفظی. تو ممکن روز 10 تا شما داشته باشی با ارحام و بستگان خود، اصلا توجه نداشته باشیم که این گناهه. ما مشتری چقدر مزاح میکنی به خاطر که پارچه‌تو بفروشی؟ با زن نامحرم چقدر بگو بخند میکنی که یه چینی بهش بفروشی؟ با زن اجنبیه چقدر بگو بخند داری که بتونی یه انگشتر طلا بهش بدی؟ ها؟ دیگه اگه نگیم و نخندیم کسی از همون جنس نمیخوره. تو خدا رو رزاق نمیدونی، تو خدا رو رزاق نمیدونی. اگر خدا رو رزاق بدانی، خدا روزی تو رو میرساند، ولو اینکه با زن نامحرم هم نگی و نخندی. سال بعد اومدم خدمت حضرت، وقت اومدم آقا سرش بود در گوش من فرمودن که فلانی اون کاری که در مسجد کوفه کردی ما دیدیم ها، فلانی هر کدوم از دوستان ما در خلوت گناه کنن خدا نظر عنایتش رو از اونا بر میداره، دیوارها برای ما حجاب نیست. السلام علیک یا عین الله فی خلقه. واقعا امام از چقدر مظلومه. یه روایت می دیدم در حیات الغروب مجلسی که خدای تبارک و تعالی وقت حضرت ابراهیم خلیل و سیر ملکوتی داد، ابراهیم خلیل با آسمان اول که رسید پرده ها رفت کنار، رو کره زمین رو نگاه کردی، دو نفر دارن گناه می کنن، تاب نیاورد، نفرین کرد، هر دو مردن. رسید به آسمان دوم، پرده ها رفت کنار، کره زمین رو نگاه کرد، دو نفر دیگه دارن گناه میکنن، طاقت نیاورد، نفرین کرد، اونها هم مردن. رسید به آسمان سوم، کره زمین رو نگاه کرد، دو تا دیگه دارن گناه میکنن، نفرین کرد. خطاب آمد ابراهیم صبر کن. سه تا گناه دید، طاقت نیاورد. شما ببینید آقای ما امام زمان چه دلی داره که ما رو در حال گناه و معصیت و فسق و فجور میبیند و دم هم نمیزند. تازه فرمودن من وقت گناهان شما رو میبینم گریه میکنم و برای شما طلب استغفار میکنم. که از علمای ربانی فرموده بودن که یک ماه رمضانی در مسجد جامع گوهرشاد در مشهد راجب امام زمان علیه السلام صحبت میکردم، متاسفانه صحبت هم راجب حضرت کند. فرمودن یک ماه رمضان تصمیم گرفتم راجب آقا صحبت کنم، امام شناسی که مردم امام زمانشونو بشناس. خواهم بگم که اگر جوانها، مخصوصا این آقاین جوانها، چون کسی که 50 سال خدای نکرده عوضی رفته، خطا رفته، این 50 سال پرونده سنگین داره، این مشکله.
اما جوان ها نه، جوان هن 18 سالت، 20 سالت، 22 سالت، 5 سال پروندت با شده، تو حیفی 5 سال تازه پروندت با شده، 4 سال گناه کردی، 3 سال عوضی رفتی. اما بعضی ها 40 سال عوضی رفتن، چون جوان هست. همانطوره که قدرت جسمتون جوان ها قویه، میدونید قدرت روحتون هم قویه. یعنی پیر مرد اگر بیاد با یک جوان بخواد مسابقه دو بذاره، خب نمی پاش نمیرسه که. اما اگر یک جوان همانطوره که میدود قدرت جسم داره، این روحش قدرت پرواز و معنویت و نورانیت پیدا کنه، میدونید روح چقدر میتونه پیش بره. از اینه که اگر جوانا تو وادی تقوا و ورع بیفتن، اینها زود به مقصد میرسن چون مانع ندارن، پرواز میکنن میرند. لذا جوانها تا فرصت دست نرفته وقت و غنیمت بدونید. همین امشب دلت متوجه آقا امام زمان علیه السلام کن، به حضرت بگو آقا من میخوام آدم شم، دلم میخواد تو دستم رو بگیر، تو کمکم کن، تو زیر بالم رو بگیر. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بابد که گوشه چشمی به ما کنند. اگر رفیق بد داری به حضرت همین الان بگو شب نرس کردیم، این رفیق بدم منو از تو جدا کرده، منو آلوده کرد. آقا اونم هدایتش کن، رفیقت هم دار. آقا اگه این قابل هدایت نیست، یه جوری آقا منو از این ببر، یه جوری تو میتونی درست کنی. واقعا اگر از صدق دل عزیزان بخواهید عنایت میکنن. و لازم لکم لاحق، تو زیارت جامعه کبیره میخونی که اگر کسی ملازم شما باشه، این دنبال شما ها را بیفته، به شما ها ملحق میشه. و خوب دوستیست جوان های امام زمان علیه السلام، دوستیست که آبروتو نمیبره، دوست مهربانی، هر وقت صداش بزنی جوابتون میده. اگه مریض بشی شفات میده، بی پول باشی کمکت میکنه، پول رؤوف، مهربان و بزرگوار است، دوست خوبی است و نازنین. میفرمایند که من تاج به حضرت که صحبت میکردم روی منبر، متوجه مستمعین هم بودم، ببینم این مستمعین ما کدومشون با حالند، کدومشون کم توجهند، کدومشون با توجهند. رفتم در بین اون جمعیت، کنار یکی از ستونهای مسجد جوانی نشسته بود، خیلی حال خوشی داشت. من نام مبارک حضرت که می بردم، این بدنش می لرزید و می گفت یا صاحب الزمان. و این صاحب از زمان این به قدری عاشقانه بود که مجلس رو منقلب میکرد، فرمودن منم منقلب میکرد. به قول صاحب تبریزی میگه که از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. عشق علامت داره، ولو عشق مجازی هم باشه ها. داستانی که بو علی سینا داره که اومردنش بالا سر یه مریضی، یه نگاه کرد گفت این عاشق، گفت تو عشق مجازی، من الان دوای دردش رو پیدا میکنم. نبض رو گرفت تو دستش بو علی، خب اسم محله های همدون رو ببرین، دونه دونه بردن فلان محل فلان محل، اسم یه محله رو که بردن ضربان شدیدتر شد. گفت اسم کوچه های اون خیابون و محله رو، اسم کوچه هاشو بردن، خیابون اول دوم سوم، به یه خیابون که رسیدن این ضربان شدیدتر شد. قال اسم خونه های اون کوچه رو ببرید، خونه فلانی، خونه فلانی، خونه فلانی، تا اسم خونه ی آقای رو اسمش رو بردن ضربان شدیدترش. قال اون چند تا بچه داره، اسم دختراشه و اسم دختراشه که بردن مثلا گفتن فلان دختر، این یک مرتبه یه سیحه زد بلند شد نشست، گفت این عاشق اونه، بگیرید مشکلش حل میشه، خوب میشه. یه عشق مجازی است. فما احلا اسماءکم، به به، تو زیارت جامعه میخونید چه شیرین است نامهای شما. خدا هزار سال به آدم عمر بده، آدم بگه یبن العسکری چقدر شیرینه، مهدی جان چقدر نامتون شیرینه، آدم خسته نمیشه که، عاشق که از نام محبوب و معشوق خودش خسته نمیشه. فرمودن که ما رمضون که تموم شد افتادم دنبالش که این جوونه رو پیداش کنم. این جوونی عاشق حضرته، خب هر کسی که تو وادی محبت راهش نمیدن، این سخن در خورد فهم عام نیست، این راه عشق است، راه حمام نیست، به هر کسی که این عنایات نمی کنن که. فرمودن دیدم در یکی از محله های قدیمی مشهد، مشهد یا بهش میگن تپل محله، در اونجا دیدم یه دکان نیمبابی کوچکی داره بقالی، اما دکون بسته است. سوال کردم که این بقاله رو میخوام، گفتن آجا بعد مارمزون اومد و حالش خوب نبود، دکونشو بسته و رفته. آدرس خونهش گفتن نمیدونیم کجا میشین. ناامید شدم چطور این عاشق و شیفته امام زمان رو از دست دادم. یه مدت گذشت، میفرمودن کوچه ایدگاه مشهد میومدم برم حرم مطهر، دم این جوان از دور داره میاد، اما چه جوانی، بدن مثل شمع آب شده، مژه ها بر اثر گریه در فراق دوست ریخته، نورانی زیبا، تا منو دید بغل کرد، بعدن شروع کرد گریه کردن. خدا نمی خدا خیرت بده، خدا دست تو بگیره، تو راه رو به ما نشون دادی، ما رو به منزل رسوندی، ما رو به مقصد رسوندی. بعد شروع کرد تعریف کردن، گفته بود که آه من پای منبر تو که می نشستم اصلا معرفتی نسبت به امام زمان نداشتم، همین اندازه می دونستم که ما امام زمانی داریم. تو با صحبتهایی که راجع آقا کردی دل ما را عاشق اون بزرگوار کردی. امام زمان ماست، مهربان، رؤوف، ماها رو دوست داره. با این صحبت ها تو ما رو شیفته آقا کردی، نام حضرت می بردی، منو می سوزندی. با خودم گفتم خب ما عاشق یک کسی شدیم که نه خونش رو بلدیم، نه جاش رو بلدیم، نمیدونیم کجا بریم دنبالش، نمیدونیم کجا ببینیمش. فرمودن که بعد از ماه رمضان رفتیم دنبال کاسبی، دیدیم دل به کسب و کار ندارم، اصلا دلم نمیخواد دیگه قیافه مشتری ببینم و جنس بروشم، دلم میخواد برم یه گوشه با محبوبم راز و نیاز کنم. کوزه آبی و نان خشکیده‌ای برداشتم و رفتم تو کوه کوسنگی مشهد. قصه‌اش ما شاید مال 60 سال پیش باشه. در اون کوه کوسنگی که قبلا اون موقع با مشهد 2 فرسنگ فاصله داشت با مرکز مشهد، رفتم اونجا تو کوه نشستم و این نانه ها را آب میزدم و میخوردم و در فراق دوست گریه میکردم. فلانی دل شبی رو آتش دلم آب وصال ریختم، آقا همونجا به دیدن من آمدن. یه ماها نمیگم 20 سال رفته، این یه ماهه بود آقا. این جوان ها این 2 ماه خودش بالا کشید، 2 ماهه به منزل رسیده. بعد میفرمودن صحبت هایی کرد که نگفتنی، و بعد من گفت که خب کاری نداره دیگه، من باید خداحافظی میکنم چون من چند روز دیگه دنیا میرم. گفتم چرا؟ گفت به حضر گفتم آقا میترسم بمونم این قلب نورانیم خراب بشه، یعنی میشه منو ببر پیش خود. آقا فرمودن فلان روز میبریمه، فرمودن فلان روز از دنیا رفت و با مرحوم علامه نهاوندی رفتیم، بدنشو شستیم و دفنش کردیم. اینجوری راه میدن آقا. تقوا مایه اصلی است، تقوا باشه گناه نکنی. بعضیا میگن آخ چیکار کنیم عشقمون به حضرت زیاد بشه، گناه نکن عشق زیاد میشه، گناه نکن عشق زیاد میشه، گناه نکن سوز دل زیاد میشه. تو را ای ولی خدا دوست دارم، تو را ای ولی خدا دوست دارم، بغض خدا من سرا دوست بگذرن. چه بد و آسیا روسیا، سرای ولی خدا دوست داره. اگر چه گرفتار رنگ و ریا آید، تو را خالص و بی‌ریا دوست داره. به یحیی و عیسی و به جان همه انبیا دوست دارم. به نیلی رخ عمه نازنین، سرای گل مرتضی دوست دارم. یکی از علمای ربانی فرمودند در سرداب سامرا نشسته بودند، شنیدم از پشت سرم آقایی فرمودن به دوستان ما بگید خدا رو بخشم من زینب قصد بدن که خدا فرج منو نزدیک کنه. محدث ملاتی می نبیسد این شب همسر یزید، گفت یزید دلب نکات برم تو خرابه این خارجی ها رو ببینم. گفت دل شب تو رو کسی تو رو نبینه، دست دردان یه تخت و بردن کنار سراب زدن، هن با چنین داشت اومد روی تخت نشد، در مقابل امنی سادات رو خاکای سراب نشست بود. سوال کرد بزرگ شما و سراسیه عقیلت دولار از رو معرفی کردن، گفت بیبی شما سرال خدوم سرید، فرمودن ما از مدیلت رسولی. از کدام قبیله اید؟ فرمودن از قبیله بنی هاشمی. از کدام محله مدینه اید؟ فرمودن خونمون تو محله بنی هاشمی. تو محله بنی هاشم خونه عبدالله ابن جعفر رو میشناسیم؟ فرمودن بله خوب میشناسم. دو وقتی من مدینه بودم مدت تو خونه عبدالله خدمت گذار بودم، بگو ببینم مولای من زینب رو میشناسیم؟
می بی سر مده باشم حق داری تو از مغرم اشناسی می نویس خود را از بالای سطر رو زمین اجلا خاکای سرادر رو بر می داره به سر و صورت می ریزه میگه اکبر تو ای دنیا که کنیز قصد نسیل بشه زینب خراب نسیل بشه گفت بی بی جان منو ببر منو کنیز صابر بسر در مقابل درو سخت نشستم بلا هستم کل بی بی جان اما یه سال کرد از زینب دل زینب آتش زد گفت زینبی که من در مدینه میشناختم هیچ وقت حسینش جدا نمیشد اگه تو زینب منی بگو ببینم حسینت کجا سرمون برو دم دارال واره شوهرت حسین منو تماشا کن دوان دوان اومد گفت یزید پس این سری که بالای خونم زدی سر پسر مظلوم دارا حسین غمش در نهان خانه دل نشینه به نازی که لیلی به محمل نشینه به نازم به دزم محبت کد جا گدای بچای مقابل نشینه دلت گر به خواب خار یا سان سرا بارم سازم به خواب که بر دل مرنجان دلت را کیل مرغ برمتی زبان که برسا مشکل نشیل یبن رس کریم مولا جویو شندم که تیری زبر و کمانی به فعلوی این نیست بسم الرسینا می نویسن وقتی عزیز دیدم سرش اومده ماجرا رو بهش گفت مروش ما تد میکنه ادا به روش رفته گفت برو به زینت بگو هر خواسته ای داره من اجابت میکنم. هند اومد گفت بیبی جان هر حاجتی دارید عمر کنید. فرمود اول ما دلمون میخواد برای حسین مجلس عزا بگیریم، کربلا نتونستیم خط بگیریم، نتونستیم اقامه عزا کنیم. دوم چیزایی که از ما غارت کردن به ما برگردونن. مطالبی بی فرمود این مطالب رو منتقل کرد. یزید گفت بهش بگو هر چه مال بخواد بهش میدم، اون اولو که بردم معلوم نیست که کسانی بردم. این برگشت گفت مولای من شوهرم میگه هر چه مال بخواد میدم، اموالی که غارت کردن افراد مختلف بردن. بیبی فرمودن اون اموالی که بردن توش یه پارچه‌ای مادر از درد با دست خودشون رو آماده کرده. سم باش مادر از درد دست نور داد هرکی هرچه کربلا غارت کرده بیاره. اینجا بازی مجلس روزه شد، یکی پیراه خونال ببر، یکی گوشوار خونال ببر، یکی خلخال خونال ببر. جار چی دور شهر جار زد آی مردم شاه، زنان شاهی زینب برا سر سلامتی نشسته. هر کی میخواد به زینب تسلیت بگه بیا داره بار خود مرو ورنه کنار میگریم که خود و ناقه و محمد همه در گل برمم. اسمک العظیم العظم العظم العجل الاحکرم بالكعبة الرزايا وبالنائبة الزهراء وبالعقيلة العرب وبالذيلة الكبرى وبالشريكة الحسين يا الله. يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد مغالي سرج مولاي مغربر ترف سرما باب زور الشربا في السراء فرما تسمي غيبته به بدن نیلیم جانش زینب به ما فرما. هر سال غیبتشون را تبدیل به ثانیه گردون. هر چه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما. شر است به احترامش از ما دور فرما. ما را مشمول الطافش قرار بده، ز دل روزشون رو به ما معطوف فرما. نقصنا و مایب ما را به نگاه حضرتش امشب برطرف فرما.
قراره امید روزگاره شمردم زشتیاده چه شبها ای گله به سر شد در خراره به سویه به کویه دل زارم چشانده براهم زدیده سرشک خون فشانده رحسان به قلبم نظر از برای خدا کن مرا